شنوندگان محترم رادیو گفتگو، موضوع برنامه امشب ما اسلام حراسی در رسانه‌های غربی بوده که بخش اولش رو در واقع با حضور مهمانان محترم جناب آقای دکتر طرفداری و خانم دکتر حجبر سادتی بررسی کردیم. در بخش اول اومدیم در واقع دلایل این اسلام حراسی رو از زاویه‌های مختلف و استاندارد دوگانه‌ای که در رسانه‌های غربی وجود داره در مورد معرفی اسلام رو با مصادیقی که مهمانان محترم اشاره کردن مورد بررسی قرار دادیم. در بخش دوم در واقع می‌خوایم به موضوع هفته وحدت بیشتر بپردازیم که این هفته وحدت رو این رسانه‌ها چگونه بهش میپردازن و چرا سعی میکنن اختلافات مسلمانان رو، اون چیزی که حتی وجود نداره رو بیان برجسته بکنن و با اون وحدت بین مسلمانان از در واقع مذاهب مختلف نپردازن. میخوایم این موضوع رو بپردازیم. ضمن این که در انتهای برنامه و در واقع در بخشای بعدی برنامه تا ساعت 24 که در خدمت شنوندگان هستیم میخوایم به این موضوع هم بپردازیم که رسانه‌های خودمون و رسانه‌های داخل کشور و رسانه‌های جهان اسلام چه کار باید بکنن برای معرفی اسلام که در واقع به نوعی بتوانن همونجور که آقای دکتر طرفداری اشاره کرد از این ابزار به خوبی استفاده بکنن. خب دوباره میریم در خدمت سرکار خانم دکتر حجبر ساداتی هستیم. میخوام به مناسبت هفته وحدت، خانم دکتر شما اشاره کردید که اختلافات رو خیلی برجسته میکنن، بهش دامن میزنن و سعی میکنن از جهان اسلام موضوعی رو بازنمایی کنن که همش تفرقه است و همش در واقع اون برچسب تروریست بودن رو بزنن. به مناسبت هفته وحدت به این بپردازید که این اندازه دامن زدن به این اختلافات در جامعه اسلام از طریق رسانه غرب چه اندازه هست و در مقابلش رسانه‌های داخلی چه کار باید بکنن؟
در رابطه با به هر حال در رابطه با هفته وحدت من خدمتتون عرض کنم، خب متاسفانه روی این اختلاف و نزای مسلمانان خیلی خیلی زوم میکنم. ما خب شاهد هستیم که در خود کشور انگلستان گروه های متعصبی که حضور دارن، در چه در قسمت اهل سنت که آقای الهیاری هستن یا اون تشیع انگلیسی که به وجود اومده که به هر حال چهره اسلامو خیلی زشت و خشن نشون میدن، به عنوان مثال اون حرکت قمه زنی رو با یه وعظی سعی میکنن به نمایش بذارن که مسلمان ها رو ببینی که چطور به سرشون قمه میزن. اینو واقعا زوم میکنن، اینو خیلی بزرگ نشون میدن، خیلی حتی تصاویر از بچه و کودکان نشون میدن ها که قمه به سرشون زن، یا خانوم هایی که صورتاشون پر از خونه که یه حالت وحشت و رب بین خود اون غربی ها به وجود. این چقدر دین خشنیه، اینو چیکار دارن میکنن؟ یا از این برم ما میبینیم که اهل سنت داعش و به هر حال یا این بمبگذاری هایی که صورت میگیره، قتل هایی که انجام میشه، واقعا اسلامو خیلی خیلی خشن نشون میده. من حقیقتم رو بحث هفته وحدت واقعا این حرکت بسیار زیبایی رو که خود امام خمینی رحمت الله که از روز 12 ربیع الاول روز تولد حضرت رسول اکرم صلی الله و آله و سلم که به نقل از اهل سنت هست و 17 ربیع الاول که به قول ما شیعه هست، این هفته رو هفته وحدت نامیدم. خب ما اینجا چه کار کردیم؟ مجمع جهانی تقریب مذاهب واقعا سعی و تلاششون این بود که در سراسر جهان تمام مسلمان ها رو دعوت کردن که اون مشترکاتی که ما داریم اون بیشتر به چشم بیاد و اون چیزای جزئی رو که به هر حال یعنی واقعا اختلاف خیلی خاصی نیست که اونها نمایش بذارن که ما مسلمان ها با هم وحدت داریم، با هم برادر هستیم، با هم خواهر هستیم و این دشمنان اسلام هست که میخوان یه حالتی که دین ما دین اسلام حالت تفرقه و وحدت نداشت، واقعا خب ترس و وحشت دارن. شما در نظر بگیرید کجای اینها اومدن؟ ما خودمون می‌بینی که مسیحیت دارای شعب و شاخه‌های مختلفی هست، ارتدوکس داریم، کاتولیک داریم و و و. آیا شده همین حالتو که برای مسلمان‌ها انجام بدن برای مسیحی‌ها به نمایش بذارن؟ عمرن اصلا این کار، در حالی که می چقدر از تعدادی از این مسیحی‌ها واقعا متعصب هستن، واقعا خشن هستن که برخوردهایی که من مثالش رو قبلا خدمتون عرض کردم که چقدر چه کشدار فجیع انجام دادن تو سروستان و مسلمانهایی که قصد کردن. به هر حال من میدونم که هفته وحدت هفته‌ای که واقعا دشمنان میترسن و نمیخوان این پوشش داده بشه، نمیخوان که اون برای جهان دیده بشه. شما الان ببینی پرستیوی ما رو چه کار کردن، اومدن قطعش کردن چون میترسیدن. پرستیوی که به زبان انگلیسی خیلی به عنوان یه منبعشون بود، رجوع میکردن، دوست داشتن و نگاه میکردن. یا هیسپانتیوی رو من فکر میکنم که به زبان اسپانیایی بود، اینم یه مقدار محدود شده. خب اینها سعی میکنن که اون وقت نفهمن، این وحدت دیده نشه، این دوستی دیده نشه. نگه مسلمان ها با هم خوبن، مسلمان اصلا اسلام دین صلحیه. به این نمایش که بذار همون قمه زنه رو ببینن، بذار این داعش رو ببینن، اینو دارن بیشتر سعی میکنن. من الان خود من باور کنم چند روزه دارم سرچ میکنم، تمام فضای مجازی رو دارم سرچ میکنم، اینترنت این ور این ور، که ببینم در رابطه با هفته وحده این کنفرانس به این مهمی کدوم رسانه کار کرده. خدای من شاید هیچی ندیدم به جز چند تا شبکه‌ای دیدم مثل المنار و
رسانه های مقاومت
یا چند تا رسانه های که واقعا به نسبت به نظام جمهوری اسلامی، نسبت به کشور ما نگاه خوبی دارن، دوست هستن. بقیه هیچ. من که مثلا واقعا من علاقه من هستم، همیشه کارم که رسانه ها رو بررسی میکنم، مثلا رای اونو رای، مثلا که رسانه های خود ایتالیا که خب من خب تسلط به این زبان دارم، هیچ. اصلا واقعا تأسف خوردم، در حالی که مثلا برای که نمیخوان ببینن اینو، چون میخوان تو ذهن اون جوونا، ذهن مردم غرب همون خشن بودن رو به حساب نشون میدن. اما این میطلبه واقعا حالا راهکاریشه که ما خود ما مردم، خود ما که مثلا منی که اگه دانشجو هستم، منی که اگه استاد دانشگاه هستم، منی که اگه به عنوان نمیدونم که این ابزار هر کدومون گوشی در حال دستمونه، یه ابزار اینترنت همی که دشمن اومده بر علیه خودمون میخواد استفاده کنه، ما میام از این ابزار استفاده کنیم برای خود. یعنی در واقع ما بریم تو میدون، انگار تو میدون جنگ، به هر حال جنگ نرمی که حضرت آقا میفرمایند، خب میطلبه تک تک ما یه سرباز جنگ نرم باشیم. یعنی اگه من نوعیم بیام این حقایق رو به اندازه یه پست، حالا به زبان انگلیسی اگه تسلط دارم، اگه به زبان اسپانیایی تسلط، اگه به عربیت، بذاریم اینو به نمایش، بذاریم توی پستامون، چه اشکال داره؟ این خودش واقعا کمک میکنه که یواش یواش ما این بحث رو آماده کنیم، اون وریا به گوششون بیاد. تو گروه های کسی فیسبوک برای یه بحثی که شاید الان کشور ایران زیاد ازش استفاده نکنه، اما یه شبکه اجتماعی که غربیا خیلی استفاده میکنن و واقعا هم تشنه این هستن که اطلاعات رو کسب کنن، حقایق رو ببینن. اما خب متاسفانه میگم که شما قبلا هم اشاره فرمودین، خب اینها یه چیزایی دارن به قول معروف یه تکای رمز و رموز، اسم سردار سلیمانی به صفت و مسعود، اسم حسن نصرالله رو بیاریم که چی گفت فیلتر، اسم خاطر حضرت آقا رو ما بیاریم. من خودم یادم میاد یه صحبت لتر فور یویی که داشتیم، پیام حضرت آقا به اروپا بود، چی کار کردن؟ 20 بار من اومدم این سفر رو درست کنم، پیام حضرت آقا بستن منو، چی کار کردیم؟ اومدیم یه کلک به قول معروف ضد خودشون، پیام صلح، به اسم پیام صلح پیام حضرت آقا رو ما پخش کردیم. چون واقعا اینا کلیک میشن، نگرانن، میترسن. خب باید ما راهکارشو بلد باشه، یعنی باید تو این مسیر واقعا به عنوان سرباز جنگ نرم خیلی زبده باشیم، خیلی نگاهمون نسبت به فضای مجازی تو این ورود پیدا میکنیم واقعا یه آموزش ببینیم. این نباشه که بگیم خیلی خب من اومدم یه عکس زیبا رفتم فلان سفر این عکسو بذاریم، نه، اینو واقعا احساس مسئولیت کنیم، بگیم الان هفته وحدته، الان مثلا الان حسن نصرالله صحبت کرده، الان جمعی از علما و اندیشمندای جهان اسلام اینجا حضور دارن، بیایم مثلا یه اشاره بکنیم. اون طرف میگه چه خبره؟ من خودم هم باور بفهمید توی هتل، همین هتلی که مستقر هستن، مهمانای که از کشورهای مختلف بودن، حالا دو تا خانوم بودن، گفت چه خبره اینجا؟ یعنی این بنده خدا خبر نداشت، میگه این هتل چرا شلوغه؟ داخل ایران هم متاسفانه اونطور که ما انتظار داشتیم این تبلیغ باید میشد نشده. اگه خود رسانه‌های ما هم تلاش کنن، کوشش کنن اینو تبلیغ کنن. ما الان ببینین جناب البرزی، شما نگاه کنین الان تو خبرگزاری‌هایی که ما داریم، یه ایکنا داریم که رو 20 زبان فقط کار کرده، خب یه پارس تودی داریم ما، کمی ایریب ببینیم اونم چند زبان مختلف داره، یه ابناب و یه دوتا فقط انگلیسی و فارسی، بقیه هیچی،
بقیه زبان
این ضعف ماست، این باور کن این ضعف خبرگزاری های ماست. یعنی این میتره واقعا اینا کار کنه، یعنی حیفه. یعنی من فکر میکنم که ما کم کار کردیم روی این قضیه، باور کنید
ظرفیت های بیشتری داریم،
ظرفیت بیشتری و خودمون هم احساس میکنیم. شما انگلیسی بخو، آره این مثلا عربی کار کنیم، یه پست کافیه که ورود پیدا کنیم. یعنی من یعنی امیدوارم که واقعا
حضرت آقا از جوانا خواستن دیگه
همین در
فضای مجازی ورود کنن،
چون امیدشونه، چون جوانا این ذوقو دارن، نشاطو دارن، زبانشون نسبت به هر حال به اطلاعات زبانشون بعد دوست دارن گفتگو. و اینو در نظر بگیر یه جوان اروپایی خب بیشتر مشتاقه که از یه جوان این وری به تا
هست.
یکی سن سال بالا میگه این نم اون بالاییه، میگه اگه بخواد حرف زنه بخواد رو من کار کنه، چون جوان ها اینن. اما یه همسن خودش بیاد با هم صحبت کنه که مثل من داریم هم فکری میکنیم،
نظریه هموفیلی هم اینو تایید میکنه دیگه، همسالان و همگروه ها و هم تأثیر کرده بیشتر با هم تو شبکه اجتماعی.
من ملمان یه مادر، من بخوام به دخترم صحبت کنم، شاید حرف منو دوستش بهتر بتونه منتقل کنه چیزی که من میخوام بگم، چون یه جای جوونن دیگه، جوونو با
اختزاعاتو میدونن، نوع صحبت کردن،
نوع برخورد، نوع صحبتشون با هم، چطور حساب صحبت کن، چطور گفتمانی داشته باشن. من نظرم اینه که واقعا
بعضی جا هم موفق بودن ها، یعنی
در من
همین
من
موضوعی خود... که جناب آقای دکتر طرفداری شرکت در مورد شهادت حاج قاسم، جوان ها خیلی خوب اومدن
100%. جناب آقای البرزی، من خود من نمونش دختر من خب خوشبختانه آگاهی به چند زبان داره و این همین فقط یه پست کافی بود، این میذاش خبرنگارا ازش سوال میکردن
ارتباط
ایران کجا میخواییم بریم بیم. یعنی ببینی اینقدر اثر داره ها. شاید من پست میذاشتم یه عده خاصی اساتید مثلا هم سن سالای خودم، اون جوونا زیاد نه، چون میگه منو تا بود، اما دخترم بیشتر تونست اثر گذاشت،
فالووراش متفاوته و تاثیر گذاشت.
نسل جمع دبیرستانی دانشگاهی تیپ مثلا تیپای مثل اونایی که چه گوارایا چه جوری ان، مثلا خیلی آزادی خواه و ضد امپریالیسم و عاشق مقاومت، مثلا سردار سلیمانی رو یه سردار مقاومت و ضد امپریالیسم میدونستن، واقعا هم بهش علاقه داشتن و چقدر هم ناراحت بودن به این شهادت سردار سلیمانی.
آره عکساش در تمام دنیا ما
واقعا چقدر بچهای آمریکای لاتین قصه خوردن، چقدر اسپانیایی ها قصه خوردن، چقدر حتی من میگم ایتالیایی ها قصه خوردن، یعنی واقعا دوستشون داشتن.
در واقع شهادت سردار باعث شد بیشتر گسترش پیدا کنه.
بیشتر متاسفانه ببینین آیر باز این مسئله کرونا پیش اومد. اگر این بحث باور بفرمایید کرونا نبود، خیلی بیشتر می اومدن ایران، خیلی علاقه مند بودن بیان کرمان سر مزار شهید سالی. بحث کرونا،
خب کرونا میره یک روز احتمالاً بعدش
بعد این یعنی اینو بدونین کرونا بره، خواهید دید که خواهن اومد سفر کرد، خواهن کرد بیان دیدار مزار شهید سلیمانی، چون من اینو دیدم و شنیدم و چقدرم دوست داشتن که مثلا با دختر خود شهید سلیمانی صحبت کنم، زینب کنم، یعنی اینو میخواستن از ما. که اما خب با خاطر کرونا این مسائل دیگه پیش نیومد و من این امید دارم که ایشالله واقعا جوانا دارن آگاه میشن و اینم میطلبه که ما هم کمک کنیم، ما هم بیکار نشینیم، یعنی واقعا
بستراشو فراهم کنیم
100%. یعنی باید طوری باشه که از جوانای ما، از نوجوانای ما آموزش ببینن تو فضای مجازی، ببینید تهاجم فرهنگی که میاد چطور میاد، ولی اون طرف آموزش ندیده، اون خانواده، اون پدر
سواد رسانه‌ای و تربیت
نگرفته. اما اگه ما به اینا رو تربیت کنیم که بگیم بابا تو سرباز جنگ رسام نرمی هستی، افسر جنگ، باید مثلا این کارو حقایق رو بگو، ما چیز دیگه نمیخوایم، ما دروغی نمیخوایم، ما حقایق رو میخوایم، حقایق رو منتقل کن، چون اونا تشنه حقایق
بعد اهمیت و ضرورتش برای نسل جوان تبیین میشه
100%. ببینید اونجا سانسور میشه، من اینو یقین دارم. حالا میگن که دموکراسی، بارها شده برای خود من اتفاق اومده، اتفاق افتاد که خواسته بودم اونجا بودم وارد سایت ایران، حتی سایت خود حضرت آقا بشم اصلا نمیرفت، یعنی سانسور بلوک بودن. گفتم اینا با پنبه سر میبرن، این فهمیده مثلا میخوای ما بریم مثلا یه مدام میگم چه سایت حضرت آقا بازیم، حالا اینا دارن بلوک میکنن.
خب اینا باید گفته بشه دیگه که یعنی جوانا مطلع بشن
دقیقاً که دوستای ما متوجه شن که من مجبور بودم اونجا فیلتر شکم بزنم که بتونم بعض وقتا وارد سایتای بشم که استفاده کنم.
بله.
و این هم هزینه واقعا اونجا اسمش دموکراسی.
بله.
اما کاملا هوشیارن، یعنی کاملا نیرو دارن، سرمایه گذاری میکنن. اون از عربستان، کشور عربستان چقدر داره سرمایه گذاری میکنه اون اسلام غیر واقعی رو بیاد منتشر کنه، اون اسلامی که واقعا که ما اصلا اونو نمیخوایم.
اصلا که... برای همین موضوع یک مرکزی با حضور ترامپ افتتاح کردن.
بله
که
بله.
به مرکز اعتدال مشهور بود ولی میومدن در واقع اطلاعات غلط و نادرست منتشر میکنن.
یا اون منافقی آلبانی،
بله،
اون رجوی و خانومه، اونام بیکار نیستن، اونام دائم دارن
عکسای منتشر شده که نشون داده که خودشون اعتراف کردن.
اصلا اینا با هم یکین، اما خب این میطلبه که ما مسلمان ها ما هم واقعا تلاش کنیم، یعنی باید ما هم حتما پاسخگوی اینا باشیم با همین ابزاری که خودشون دارن استفاده میکنن.
انشالله. خیلی ممنونم خانم دکتر مجب رو سادتی. آقای دکتر طرفداری، خود آقای گالتونگ میگه که آقا این جریان شمال به جنوب که در مورد رسانه هست یا همون مرکز پیرامون، میگه رسانه های غربی با توجه به گستردگی که دارن میان در واقع حتی اخبار کشورهای مثل ما رو به نوعی ارسال میکنن که رسانه های خود این کشور هم حتی اونا رو ترجمه میکنن، یعنی یه جریان اینجوری اتفاق افتاده. اما این رسانه های جبهه مقاومت از موقعی که به وجود اومدن، پرستیوی، العالم، المنار، اومدن به نوعی کار کردن که خانم دکتر اشاره کرد که پرستیوی اونا نتونستن تحمل کنن در جریان اون جنبش 99% و جریان اشغال وال استریت. اینا اومدن در واقع این رسانه ها رو بستن، الان اومدن صفحات در واقع پرستیوی و اینها رو، اینستاگرامشون رو مسدود میکنن و میخوان یه کاری بکنن که صدای در واقع این رسانه های مقاومت و رسانه هایی که در جهت اینها نیستن به گوش اونا نرسه. از طرف دیگه میان یه سری شبکه های اجتماعی، شبکه های ماهواره‌ای، یه مذهبی افتتاح میکنن، حالا شیعه انگلیسی، مسیحی، نمیدونم، شبکه های دیگه که توی فضای کشور ما در واقع میان پوشش میدن و سعی میکنن افکار جوانان ما رو دچار تردید بکنن، یعنی همیان روی این ور کار میکنه، از اون ور رسانه‌های ما رو میبندن. این جریان رو شما چطوری تحلیل میکنید؟ البته تو صحبتاتون بودا، میخوام بیشتر این رو باز بکنید.
خب در این مورد تو همین یکی دو ساعتی که خدمت شما هستیم،
بله،
موارد متعددی مورد اشاره قرار گرفت. من اگه بخوام نظر شخصی خودم رو بگم، البته من متخصص حوزه رسانه نیستم ولی بیگانه با این حوزه نیستم.
بله.
برای نظر شخصی من نظر خیلی به اصطلاح دور از موضوعی هم نیست، در این حال که از آن دارم که متخصص و صاحب نظر در این حوزه نیستم. ولی به هر حال اگر بخوام نظر شخصی خودم بگم، ضمن این که از آن میکنم به این که در حوزه رسانه خیلی کار شده و کارهای خوبی هم شده، ولی در مجموع ما در حوزه رسانه ضعیف عمل کردیم، به اعتقاد من بد عمل کردیم. گاهی اوقات نه تنها ضعیف عمل کردیم بلکه بسیار بد هم عمل کردیم، یعنی ای کاش اصلا عمل نمی کردیم. یعنی بد عمل کردن گاهی اوقات اثرش از بیعملی به مراتب بیشتر و بهتر هست. واقعا همین هستش که ما در حوزه رسانه ضعیفیم، ضعیف بودیم و همچنان هم ضعیفیم، هرچند که اشاره کردم خیلی کار کردیم، خیلی کار شده.
ظرفیتشو نداریم یا در واقع تلاش
عوامل متعددی بوده. به هر حال کمبود ظرفیت در سطح امکانات مادی و معنوی بوده، کمبود بودجه به یک معنا وجود داشته، آدم‌های نفوذی به زبان ساده که نخوان این کار انجام بشه در حوزه رسانه ما کم نبودن و کم نیستن که به هر حال چوب لای چرخه این حوزه گذاشتن و میگذارن. تاثیر اینها رو نمیتوان نادیده گرفت یا این کار کرد. و به هر حال نگرش های بسته که در فضای رسانه های دولتی همه جای دنیا پدید اومده و ما هم از این آرزه به دور نبودیم. ما در سطح رسانه های دولتی گاهی اوقات بدترین رفتارها و نگرش ها و ضعف مدیریت ها رو داشتیم. در این حال که میگم کارهای خوبی هم شده، ولی خوبش به کنار سر جای خودش، ولی ما الان بیشتر روی این قسمت باید تمرکز کنیم، برای اینکه همونطور که اشاره کردم در جنگ رسانه‌ای به کار می‌بریم. ما موشک‌های نقطه زن داریم ولی در حوزه قدرت سخت و نظامی، ولی موشک‌های نقطه زن در حوزه اقتصادی یا در حوزه رسانه نداریم. در حوزه اقتصادی همین که تحریم میشیم خب دچار مشکل میشیم، آسیب اقتصادی میبینیم. الان هم آسیب اقتصادی موضوعی است که دیگه همه با رگ و پوست و خون و استخونشون دارن لمس میکنن به بدترین وجه و شدیدترین وجه ممکن. در حوزه رسانه هم همینه، جهان غرب موشک‌های نقطه زن رسانه‌ای و اقتصادی داره، با موشک‌های اقتصادیش اقتصاد ما رو نشانه میگیره، هدف قرار میده و ضربه‌های جدی وارد میکنه. در حوزه رسانه هم به همین ترتیب. ضمن که به یک واقعیتی هم باید در یک نگاه منصفانه اشاره کنیم، و اون این که جهان غرب یک کشور نیست، فقط یک قاره هم نیست، چند قاره است و ده ها کشور. ما یک کشوریم، یعنی یک کشور تو سوریه باید با 80 تا کشور بجنگه. پیروزی های حاج قاسم در حوزه قدرت سخت اینجاست که معنا پیدا میکنه. اصلا بحث
یا در دفاع مقدس
اصلا بحث اعتقادی یا تعصبی هم نیست، یعنی واقعا این منظر مدیریتی نگاه بکنیم، همون که خیلی از متخصصان حوزه در جهان غرب هم نگاه می‌کنن، یه منظر مدیریتی نگاه کنیم، بگیم اینجا شما یک فرمانده داری، اینجا هم یک فرمانده داریم. ترامپ گفتش که 7000 میلیارد دلار ما تو سوریه خرج کردیم، تو منطقه خرج کردیم، و موقعی که می‌خواد بیاد با هواپیماش تو بغداد بعد چرا خاموش بیاد؟ بعد از این چرا خاموش اومدن بود این حرفو زد دیگه، یعنی بهش برخورد، گفت ما این همه پول خرج کردیم، بعد از ترس این که این هلیکوپتر یا هواپیما آسیب نبینه میام میگن که جناب رئیس جمهور ببخشید ما باید چراغا رو خاموش کنیم تا بتونیم تو فرودگاه مثلا بغداد یا کجا بود بشینیم. ولی رئیس جمهور آمریکا میگه ما 7000 میلیارد دلار، دقیقاً عین جمله‌اش هست که میگه کسی داره همچین مبلغ نشنیده، یعنی با این مبلغ میشد منطقه خاورمیانه 7 بار احتمالاً خراب کرد و ساخت، و اینا 7000 میلیارد دلار با 80 تا کشور آوردن پای کار، و این طرف یک فرمانده از حاج قاسم و یک گروه لشکر مدافعان حرم که جوانای ایرانی ان و افغانی ان و سوری و نمیدونم پاکستانی و لبنانی و نظاره هم که سربازای مجهز آمریکایی هم نیستن، تازه بچهای جوونی ان که تازه بعدن آموزش ببینن میخوان برن دو جبهه، و حتی اکثر مثلا با چند ده میلیون دلار، من این ارقام حضور یه زمانی میدونستم الان حضور ذهنم نیست، با چند ده میلیون دلار و با این تعداد آدم میره به جنگ 80 کشور با 7000 میلیارد دلار، و خب اونا رو شکست میده. این واقعیتی که در پیش چشم همه دنیا رخ داده و اونجاست که این توان مدیریتی به رخ کشیده میشه. درسته که این توان مدیریتی از نگاه ما منظر الهی آسمانی داره و اصلا با معیارهای دنیایی نمیشه اونو توضیح داد، ولی من اتفاقا میخوام اینا رو بذارم که اینا با معیارهای دنیایی بهش نگاه کنم، یک منظر مدیریتی صرف بهش نگاه بکنم، و اونجاست که غربی‌ها متوجه میشن واقعا با یک کاری کارستان به زبان ساده مواجه شدن، یعنی چیزی که برای خودشون هم توضیح مادی و دنیاییش و معیارهای مدیریتی سخته که قوله اقتصادی سیاسی نظامی جهان به میدان میاد و یک کشور عملا یک کشور جلوی 80 کشور وامیسه با حداقل امکانات و بودجه و توان و اونها رو شکست میده. خب این تو همه حوزه ها هست، فقط موضوع جنگ نظامی و جنگ سخت و نیابتی نیست. وقتی تو حوزه رسانه هم که میایم ده ها کشور هستن با میلیاردها میلیارد بودجه و امکانات و آدم و تجهیزات و زبانهای مختلف و چه و چه و چه و چه، امکاناتشون اصلا قابل قیاس واقعا با ما نیست، یعنی بودجه یه فیلم هالیوود با کل سینما ایران در طول یه سال برابری میکنه، بلکه بیشتر هم هست فقط یه فیلمش، یعنی مصادیقش رو بخوایم بزنیم اهل سینما میتونن ده ها موردش رو مثال بیارن که مثلا فرض کنیم بودجه مثلا فیلم گلادیاتور با کل بودجه سینما ایران قابل مقایسه نیست در طول یک سال، یعنی اون فقط یک فیلمش اینه. حالا حساب کنید در طول سال صدها یا دهها ممکنه فیلم و سریال توسط شبکه‌های مختلف به اصطلاح هالیوودی تولید بشه. خب بعد بیان تو حوزه رسانه، خب اونا دهها و صدها رسانه خبری و رسانه بین‌المللی و ماهواره‌ای و روزنامه و فضای مجازی و چه دارن، و این طرف این جبهه مقاومت تازه چند سال وارد حوزه رسانه شده، یعنی قدمت زیادی نداره، اولا که به لحاظ زمانی قدمت زیادی نداره، عمرش نهایتا میخواد بشه به 40 سال، نهایت عمر این جبهه به 40 سال میرسه نهایتش،
یعنی اندازه عمر انقلاب اسلامی
دقیقا، و تازه حضورش در به عرصه رسانه که به مراتب متأخرتر هست، حتی اکثر یکی تا مثلا پرسیبی میگه چقدر خدمت داری، اسما تیوی، العالم، المنار، المیادین، نمیدونم همه
همش مگه... رادیو بوده دیگه.
چقدر خدمت داره در حالی که مثلا شبکه بی بی سی فکر میکنم بالای یک قرن خدمت داره.
1920
آره تقریبا دقیقا درست گفتم الان دیگه بالای یک قرن رفته. و همینطور شبکه‌های رسانه‌ای دیگه روزنامه‌هاشون همینجور از بود تکنولوژی، همینطور از بود سخت افزاری و نرم افزاری همینجور. یعنی این رو هم باید در حال نگاه بکنیم که ما یک کشور ضعیف جهان سومی نیمه ویرانه یا شاید کاملا ویرانه بودیم که باید با تمام این دنیای زر و زور و قدرت ایستادگی کنیم، جلوشون بایستیم، بجنگیم و تازه انتظار داشته باشیم پیروز هم بشیم. و پیروزی سخته ولی غیر ممکن نیست، برای اینکه باز میگم از منظر دینی و الهی نگاه بکنیم، خب جبهه حق بالاخره دست خدا پشتش هست و پیروز است. از منظر دنیایی هم که نگاه بکنیم به هر حال این گفتمان انقدر قدرت داشته که بتونه جلوی اینها بایسته، ولی این ناقض اون ادعای اولیه من نیست که من هنوز به اون ادعا پایبند و معتقدم که ما در حوزه رسانه ضعیف عمل کردیم، بد عمل کردیم. اخبار سوریه رو اگه یادمون باشه، خب واقعا نمیدونم الان دوستان همین استودیو حاضر خاطرشون هست که نوع پوشش اون اخبار توسط رسانه‌های خبری به طور عمده تلویزیون خیلی بد بود، خیلی اخبار رو نشون نمیداد، بعد اون طرف رو نشون میداد، بعد مردم برای اینکه بتونن از اصل خبر سر در بیارن بعد رجوع میکردن فرض کنیم به بی بی سی فارسی. بعد من حتی یادم شهدای اولیه مدافعین حرم خیلی بی سر صدا با مظلومانه میمدن تو ایران تشییع میشدن، خاک میشدن، در حالی که باید با افتخار اینو بیاری شما به اصطلاح تشییع کنی با همون کاری که مثلا بعد چند سال بعد انجام شد، بعد از همون ابتدا انجام شد. این نشون میداد که ما در حوزه رسانه انگار که مثلا داریم خطا میکنیم، میترسیم یا توضیح نداریم یا توان توجیهشو نداریم. این توان توجیه رو حاج قاسم نباید انجام میداد، این توان توجیه رو باید حوزه رسانه باید پشت حاج قاسم انجام میداد. حاج قاسم تو حوزه خودش نامبر وان بود، توانا بود، مدیر بود، فرمانده بود، داشت کارش رو به نحو احسن انجام میداد و به نحو احسن هم انجام داد، ولی پشت سرش حوزه رسانه رو نداشت. اون حوزه رسانه بود، شرکای خبری بودن، اصحاب این حوزه بودن که باید میمدن پشت این جبهه و میگفتن مردم آقا ما برای چی تو سوریه ایم، در حالی که جبهه مقابلش داخل هم کشور میرفت نقد میگه، میگه آقا شما دارین از یه دیکتاتوری به اسم بشار اسد حمایت میکنین، شما دارین بچهای مردم رو به کشتن میدین، پول ایران میبرین خرج حمایت از یه دیکتاتور میکنین. و اینو تو تمام ذهن مردم حتی جامعه داخل کشور ما جا انداختن که آقا بشار اسد دیکتاتوری داره آدم میکشه، شما هم دارین میرین از یه دیکتاتور حمایت میکنین. یعنی کسی نبود اینو توضیح بده که آقا داستان سوریه چیه، داستان سوریه پشتش چه اتفاقی داره میفته، مقصود چیست، هدف چیست. این چند سال با تاخیر انجام شد. این چند سال تاخیر رو کی پر کرد؟ بی بی سی پر کرد، ایران اینترنشنال پر کرد، رادیو فردا پر کرد، وی او ای پر کرد، چه میدونم انواع اقسام رسانه‌های فرنگی پر کردن با یک نگاه کاملا منفی که حتی سیاسیون ما که حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضیشون هم در خیلی عیاد نیستن، میومدن در داخل خود کشور، سیاسیون نامبر وان ما، اونایی که در از صدر انقلاب و پیش از انقلاب تو این به اصطلاح نهضت و جبهه و این عرصه حضور داشتن، میافتن سخنرانی میکردن یا توصیه میکردن که آقا نرین این کارو بکنین، نرین از دیکتاتوری به اسم بشار اسد حمایت کنین. و همین داستان در مورد لبنان و فلسطین هم سالها بود که داشت تکرار میشد و در مورد عراق هم تکرار شد، در مورد یمن هم تکرار شد و هنوزم البته داره تکرار میشه، ولی الان اون به اصطلاح عمق و شدت و حدت و تاثیرگذاریشو نداره، برای اینکه تو حوزه رسانه کارهای انجام شده، به خصوص نسل جوان ما تو این دهه اخیر تو حوزه مستندسازی خیلی خوب ظهور و بروز پیدا کرده، تو هر حوزه خداییش و انصافا ما ضعیف عمل کردیم، تو این حوزه درخشش‌های خوبی داشتیم. یعنی ما تو عرصه فیلم مستند همین دهه اخیر واقعا آثار خیلی فاخر و خوبی تولید شده که حداقل تونسته جامعه داخل کشور و دست کم منطقه رو اقناع بکنه و تغذیه بکنه. خب اینها اگر کشیده بشه به فضای بین‌الملل که نیازمند به هر حال امکانات دیگری است، نیازمند تغییر زبان این آثار تولید شده هست، قطعا تاثیرگذار خواهد بود. و چون عرصه جنگه این حضور سهل و ساده ای نیست، ما نتونیم انتظار داشته باشیم که پرسیوی ما بره مثلا روشنگری بکنه دستی که از نگاه ما و اونها هم وایسن نگاه بکنن، اسپان تیوی و روشنگری کنه اونها وایسن نگاه بکنن،
خیلی مخاطباش داشت بالا میره
و بالا هم میره. و مطمئن ببین تا خود جهان غرب آدمایی که زندگی میکنن مثل خود ما، اصلا فطرت آدمی اینجوری، از اینکه لزوما همه اخبار یک سویه بشنوه خسته میشه، زده میشه. اگر شما قرار باشه فقط یک شبکه تلویزیون نگاه بکنی، درسته که اگه فقط نگاه بکنی ذهنت با اون شبکه بعد از مدت همسو میشه، ولی خودت اولین کسی هستی که زده میشه. یعنی آدم نیاز داره که بالاخره تنوع خبری رو ببینه و بشنوه و دست کم اینکه برای سنجش صحت و سقم اخبار مختلف امکان استکاک و سایش اینها رو داشته باشه. یعنی اگر یک حوزه‌ای رو فرض کنید شبکه خبر نمیگه، یه جایگزینی داشته باشه بتونه روی شبکه خبری دیگر ببینه. شبکه خبر محدودیت‌های خودشو داره. مثلا زمانی که این انفجار بندر بیروت رخ داد، من خودم مجبور شدم برم ده ها شبکه عربی رو رصد بکنم، دنبال بکنم، برای اینکه دنبال یه خبر خاص میگشتم که اتفاقا هیچ کم پوشش نمیداد.
بله.
و خیلی به اصطلاح ضرب المثلش ناپلئونی، من بالاخره تونستم یه شبکه خبری عربی رو پیدا بکنم که زنده اتفاقا داشت هم موضوع رو پوشش میداد. و برای من سوال بود که خب این همه شبکه خبری عرب زبان هست، چرا شما اینو مثلا انعکاس نمیدین؟ موضوع بی اهمیت، زنده داره تو خیابونای بیروت اتفاق میفته و کسی اینو پوشش نمیده. یه نه یک شبکه بود پوشش داد. خب این زم من این که اونا چرا پوشش نمیدن میتونم بفهمم،
اونا در راستای همون رسانه‌های جریان هستن،
ولی این که در داخل کشور هیچ کی